أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 77 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. گرچه دوست می داشتم که این سؤالی که پرسیدیم رو با مشارکت بزرگواران در واقع بهش نیکوتر می پرداختیم و جمع‌بندی می کردیم تا شبهه‌ای درش نباشه، اما با اجازه سروران گرامی من یک بخش دیگری از نکته هایی که در ترجمه دعای ندبه علامت زدم رو با شما بخوانیم و به بعضی از مضامینش توجه کنیم. بعد بزرگواران هر سؤال و شبهه و نکته ای راجع به برنامه نوح ربی و مطالب مطرح شده دارند طرح بفرمایند. اگر بلد بودم پاسخ میدم، بلد نبودم از شما کمک میگیرم. هیچ کدوممونم نتونستیم، وقت میگیریم، میریم میپرسیم، یاد میگیریم، میایم و بحث میکنیم. در ترجمه دعای شریف ندبه بر اساس این نسخه‌ای که در اختیار من هست، در واقع میشود پاراگراف 4. حاج خانم علی پوریان اگر جلد 2 مکیال در مقابلشون گشوده است، این قسمت 4 از ترجمه دعای ندبه رو برای ما بخواند.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلامت باشید. از ببینید داشت خانم، پاراگراف 4 آغازش این گونه است: و از برای هر کدام آیینی پدید آوردی. این پاراگراف رو لطف کنیم بخوان.
بله، من جام رو تغییر دادم به این جهتی خود با تأخیر میتونم انجام بدم.
نداره، ای پیدا نکردین مزاحمه بزرگوار دیگه میشه.
تا اینکه امر دین،
نه قبلیش،
خداوند حمد تو رو هم تو راست.
نه، اون که ابتداست. ببینید، تا اینکه امر دین تقریبا 5-6 خط بالاترش. و از برای هر کدام آیینی پدید آوردی و شیوه ای ارائه دادی و برای هر یک از آنان جانشینانی اختیار کردی. پیدا کردین؟
نه آقا، پیدا نکردم.
پس من میخوانم، حالا شما تلاش کنیم پیدا بشه تا سریع.
بله.
و برای هر یک از آنان جانشینانی اختیار کردی که یکی پس از دیگری نگهبان آن آیین باشند و مدت معینی این مسئولیت را به عهده گیرند تا دین تو پایدار ماند و حجت بر بندگانت تمام گردد و به جهت اینکه حق از جایگاه خود کنار زده نشود و باطل بر اهل آن چیره نگردد و تا این که مبادا کسی روز قیامت بگوید چرا فرستاده هشدار دهنده ای به سوی ما نفرستادی و نشانه راهنمایی بر ایمان بر پای نداشتی. تا پیش از آن که به ذلت و خاری واقع شویم از آیات تو پیروی کنی. این قسمت رو من به نظرم رسید 2 نکته در کنارش بزرگواران یادداشت داشته باشند در کتابشون. یک نکته این است که طبق این روایت حضرت صادق علیه السلام، خداوند مأمورانی قرار داده که هر کدام در زمان معینی مسئولیت حفظ دین رو بر عهده داشته باشن. ببینید یه روایتی است، تعبیر روایت اینه، اگر بزرگواران توانستن سرچ هم بکنن میتونن در گروه بگذارند. الامامتو اصل اسلام نامی و فرعه سامی، امیدوارم درست خوانده باشم چون از حافظه خواندم. این امامت و پیشوایی یک حلقه به هم متصلی است که باعث حفظ نظام دین میشه، یعنی شریعت خدای متعال در هر زمانی به واسطه یک پذیرنده مسئولیتی است که ساری و جاریه. در همه زمانها مسئولی وجود داره، در همه زمانها شخصیتی وجود داره که خدا این مسئولیت را برای مدت زمانی بر عهده او گذاشته باشه. نکته دوم این قسمت علت وجود اون فرده، برای اینکه قرار حجت بر بندگان تمام بشه. به صراحت حضرت فرمودن مبادا کسی روز قیامت برگرده و بگه چرا یه نفر رو نفرستادید ما از این بیچارگی و گمراهی و خاری نجات پیدا کنیم. ولا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت لنا علما هادیا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. این اتمام حجت به نظر میرسه فقط این نیست که یه نفری بیاد در خانه ما رو بزنه بگه ببخشید سؤالی راجع به موضوع امامت، راجع به موضوع تبری، راجع به موضوع خمس، راجع به موضوع زکات، راجع به موضوع چه و چه ندارید؟ ما میگیم نه، ما همه سوالامون پرسیدیم. بگی خب من میرم همسایه بغلی، اگه کاری هم داشتین به این شماره زنگ بزن. این اتمام حجت به این معنا نیست. اتمام حجت میتواند به این معنا باشه که دختر من، پسر من، برادر من، خواهر من، همسر من میفهمد، میداند که من در ساعتی از روزهای سه‌شنبه در کلاسی به نام امام زمان شرکت میکنم و سعی بر این است، تلاش میکنند که بر مبنای قرآن و روایت سوالات و مباحث اعتقادی رو مطرح کنند و پاسخ به شبهات بدن. میداند، گوششو میگیره، میره تو اتاقش. بهانه هایی که می آورد در هر خانه و منطقه و شهری با هم متفاوته، یعنی بهانش که الان خیلی مد نظر نیست. نتیجهش اینه که آیا حجت بر او تمام شده یا نشده. اگر حجت برش تمام نشده، بله روز قیامت تو بگی خدایا من نمیدونستم سوالامو چجوری جواب بگیرم، نمیدونستم از چه کسی بپرسم، کسی نبود که من بپرسم، خدایا من اصلا از 50 نفر پرسیدم هیچ کدومشون نمیدونستن، اون قیامتونو میگه. اتمام حجت گاهی به اینه که شما مثلا یک برنامه مستند یا یک جشن خیلی نیکویی، یک عزای خیلی شایسته ای برپا میکنید، سخنران مطلوبی دعوت میکنید، گوینده خوبی، مداح مناسبی، یعنی همه شرایط رو جور میکنید که یه نفری بیاد استفاده بکنه. اینو نمیدونم براتون مثالشو گفتم یا نه، ولی یه بار من یه سه روز مجلس روزه گرفتم برای اینکه یک بزرگواری رو در واقع دعوت بکنم. به سخنرانم گفتم این مطلب و این مطالب رو بگو. یک فردی رو با چند نفر از کسان دیگری که تو اون جلسه بودن و من قبلا باشون صحبت کردم، می‌خواستم اینا این مطلب رو از زبان یک گوینده هم بشنون. تنها راهش هم این بود که اینا به یک مجلس روزه‌ای دعوت بشن که تقریبا هیچ چاره‌ای نداشته باشن جز این که تمام قامت تو اون مجلس شرکت کنن. حالا دیگه خیلی بیش از این توضیح ندارم. خب بقیه هم آمدن استفاده کردن رفتن. او چند نفری که مد نظر من بود که اینا باید این شبهه رو از زبان یه نفر دیگه میشنیدند پاسخش رو و در اعتقاداتشون مستحکم تر میشدن و این اثراتی داشت توی زندگی هاشون. سه روز مجلس بود، دو روزشو نیامدن، روز سوم تقریبا دقایق آخر مجلس اومدن با لباس فوتبال، کفش فوتبالی و مثلا لباس ورزشی و اینا که ما فوتبال اومدیم. حالا من رهاشون نکردم. اینا مرداشون بودن دیگه. حالا یه کاری هم یه رفتاری هم برای مثلا تذکر به خانومهاشون داشتیم که اونم حالا خودش داستانی داره. این حجت برش تمام شده. من گفتم حاج آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، یه مجلسی است با این موضوع تشکیل داره میشه. اصل مجلس توسل به اهل بیت علیهم السلام، ولی این موضوعی که شما درش درگیرید، شبهه دارید، با هم صحبت کردیم، این مجلس اصلا قراره در این موضوع صحبت کنن. ما از گوینده خواهش کردیم در این موضوع صحبت کنن. دو روزشو نمیاد، روز سومشم با لباس ورزشی آخر سر میاد که قضا مثلا بگیره. این حجت برش تمام نشده. روز قیامت میتونه بگه خدای من نفهمیدم، من ندانستم. حجت تمام شدن رو ما به چی میگیریم؟ من میخوام پیشنهاد بدم یه مقداری سخت گیرانه به این موضوع توجه کنید، هم راجع به خودمون هم راجع به اطرافیانمون، خصوصا فرزندان و عروس و دامادمون. گاهی اوقات به شوخی بعضیا رو من عرض میکنم که الان دیگه حجت براتون تموم شد دیگه، من گفتم دیگه، اگه اول جلسه میرفتید بیرون نمیشنیدید، ولی الان گفتیم دیگه تموم شد شنید. که اینا واقعا نسبت به بزرگ داشته ایام فرحت و زهرا سلام الله علیها، نسبت به نمازهایی که توش درش نه تبری دارد به یه تعبیری، نه تولی دارد به یه تعبیری، نسبت به روزهایی که برشون میگذره نه تقربی به درگاه خدا درش هست، نه توسلی به امام زمان درش هست، اینا حجت چجوری باید برشون تموم شه؟ یه خود سخت گیرانه نگاه بکنید دیگه. دختر من، خواهرزاده من، عزیزان من که نسبت مثلا به پوشششون یا نسبت به موسیقی توجه لازم، دیگه حجت چجوری باید برش تموم شه؟ مثلا خود خدای متعال باید تشریف بیارن بفرماین دخترم عزیزم مثلا این موسیقی رو گوش نده، اینجوری باید اتفاق بیفته، نعوذ بالله. بابا دیگه میفهمی مسئله به گوشت خورده دیگه. با جوک و این حرفا که نمیشه نظام شر را به بازی گرفت، با خندیدن به این مجتهد و اون رساله و این احکام. و واقعا من فکر میکنم اگر گروهی این گونه با مجتهدین و احکامشون برخورد میکنه، به تمسخر میگیره مسائل و میگذاره، چه شبکه ماهواره‌ای باشه چه شبکه های مجازی داخلی باشه، واقعا جایزنی درش بودن. بازی شرع خدا که با تمسخر یک روحانی که مثلا چه میدونم زبونش برای یه حرفی بگیره که تغییر نمیکنه که. دین خدا که با دو تا دونه منبری که یه جمله‌ای بگن من نفهمم یا خوشم نیاد یا با اندیشه من سازگار نباشه که تعطیل نمیشه. مثلا کار برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای همین تخریب از طریق به اصطلاح جوک و این حرفاست. شوهر منم میاد تعریف میکنه، برادرش هم که میاد با هم تعریف میکنن، پسرموش هم که میاد با هم تعریف میکنن، قلیون هم میکشه. پس دو تا نکته رو در کنار این ما ذکر کردیم. گفتیم یک، پیوستگی نظام ولایت و پیوستگی نظام باب اللهی در هر عصر. السلام علیک یا باب الله الذی یهتدی به المهتدون، که این عرصه هدایتگری در هیچ زمانی به این گستردگی و این طولانی بودن و به این همه مخاطب گره نخورده بوده جز در زمان امام عصر. این همه جمعیت در طول این همه سال واقعا یک مهدی میخواد، که پیغمبر فرمودن ابشرکم بالمهدی سلام الله علیه، بشارت باد شما را بر مهدی صاحب الزمان. و نکته دوم این که ما راجع به اتمام حجت یه خورده دقیق تر و سختگیرانه تر الان نگاه کنیم، نه الکی از پیش خودمون، ولی خود با دقت نگاه کنیم ببینیم واقعا معنی اتمام حجت اینه، یعنی دیگه خدا چجوری اتمام حجت کنه؟ طرف با دست خودش مادرش پدرش رو میذاره در قبر، روش هم خاک میریزه، بعد میاد زنگ میزنه مثلا چه میدونم به فلان دوستش، میگه سودمون بهرمون هرچی با اسمش که تغییر نمیکنه از فلان مثلا معامله اینقدر شد، خودش مادرش و پدرش رو دفع کرده، خودش هم جوری میکنه. پولهای ربوی که در جامعه متاسفانه اینقدر گسترده است، دیگه خدا چجوری اتمام حجت بکنه؟ مگه این که شماها بگید خدا باید خودش رو بکنه تو گور خاک بریزه تا این ورش اتمام حجت شد؟ تازه اونم میگه خدایا اگه اجازه بدیم من برگردم اینا رو درست بکنم، میگن اگه این برگردم همینه وضعش، فرقی نمیکنه. خب من بخش سوم دعای ندبه رو، اون بخشی که الان من زدم، در ترجمه آغاز نمیکنم. اگر در مباحثی که مطرح کردن ناظم محترم سوال و ابهام و شبهه‌ای هست بفرمایید، اگر نیست من بحث رو ادامه.
آقای خیرتمند.
بله سلام.
سلام علیکم. بخشید من یه مدت این دستم میذارم رو گوشی، آیفونم قطع نمیشد. میخواستم که یه سوالی از شما بپرسم با توجه به این مطالبی که شما فرمودین، یا مطالبی که سال 98 تو جلستون فرمودین. من اینا رو همه رو گوش کردم و متوجه شدم که اصل مسئله براءت از دشمنان که یه امر واجبی هستش، ولی این که الان این تو این دور زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، همسایه‌مون، کارگرمون، سرایدارمون، نمیدونم کسی که میریم خرید میکنیم، فروشنده، کارگرای حمل و نقل، اینا خیلیشون سنی هست و خیلی از این افرادی که سنی هستن یا ماها که شیعه هستیم، هممون یه حالت موروثی سنی هستیم یا شیعه. اونا که سنی هستن که موروثی سنی هستن، اونا هم که شیعه هستن موروثی شیعه هستن. میمونه یه افرادی که این وسط مثلا اهل مطالعه هستن یا اهل علم هستن و تحقیق کردن، که حالا به عبارتی مثلا مقید دینی هستن. ولی این مسئله که الان مطرح میشه که میگن که اتحاد داشته باشین با هم دیگه و تفرقه نندازین، به خاطر اینه که ما در کل مسلمان هستیم. الان مثلا تو ایران مثلا میگن 80 میلیون مسلمون زندگی میکنه، این 80 میلیون مسلمون باید با هم اتحاد داشته باشن، باید با هم کنار هم یه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن. شما اگه یادتونه قبل از انقلاب مثلا تو کردستان، تو کرمانشاه، اینا اصلا همسایه به همسایه با هم جنگ میکردن، دعوا میکردن. همین سال دو سال پیش خونه ما روبروی خونمون اینا یه مجلس عید و زهرا گرفتن، شبانه اومدن اصلا در خونهشون و درخت و همه رو آتیش زدن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا بالاخره سنی ها رفت و آمد میکردن، کارگر هستش اینا. اصل مهم که الان اینقدر هی دارن مطرح میکنن این وحدته، وحدت مسلمان هست. وگرنه ما هی بخواییم بگیم که نه سنی ها اینجوری هم اونجوری هم، درست. و هیچ کس هم نه عمر رو تایید میکنه نه قبولش داره، ولی زمانه زمانه این نیستش که ما بخواییم این حرفا رو مطرح بکنیم یا عید و زهرا بگیریم. یا مثلا من توی مجلس عید و زهرا دیدم یه خانومی بسیار باسواد، بسیار عالم، تو عید و زهرا یک حرکتای سخیف و زشتی رو انجام میداد که اصلا من موندم. کسی که به قول معروف چشمش به آیات قرآن باز میشه، دهانش به آیات قرآن باز میشه، بخواد یه همچین حرکتا و حرفایی بزنه. این است که من فکر کنم الان اولاتر و برتر از هر چیزی همین اتحاده، اتحاد بین مسلمین باشه.
بله، من حالا فهمش شما رو تحلیل میکنم.
از شما من نظرم مخالف باشه، ولی
نه الان داریم مباحثه میکنیم، ما کسی نمیخواد نظرش رو تحمیل کنه که، ببینید کسی نمیخواد نظرش رو تحمیل کنه که، شما دارید فرمایشتون رو میفرمایید، منم پاسخ میدم، اگر هر جاش قانع کننده نبود شما بفرمایید یا هر جاش ایراد داشت. من مواردی که
من یه مثال میزنم.
نه اجازه بدید حالا من اینایی که فرمودین رو فعلا سامانش بدم.
ببخشید سرکار خانم، محمد دشنام میدادن.
نه اجازه بدید من اینایی که فرمودین رو سامانش بدم. آش خانم اجازه بدید اینایی که فرمودین رو من سامانش بدم، بعد انشالله اگر لازم بود شما باز مثال بزنید، چون از این مثال ها و نکته ها که کم نیست. بله بله من سوالشونم تکرار میکنم، فرمایششون رو میگم، بعد نکته هایی که تو ذهنشون بود. یه جایی هم من خواستم که مشارکت بکنید در جنبندی بحثی، صداتون نیومد سرگ خانم ناصری، حالا الان تکمیل. ببینید بزرگواران، یکی از همکلاسی هامون میفرمایند که ما باید هممون الان بر اصل وحدت تکیه بکنیم، چون ما هممون مسلمانیم و باید در واقع سکوت کنیم. و نمونه هایی را مثلا در ذهنشون دارن مبنی بر این که در یک خانه ای مثلا برنامه ای گرفته شده، بعد مثلا همسایه ها اومدن مثلا به اون در خانه یا به درخت جلوش آسیبی زدن یا اتفاقی افتاد. در واقع ایشون، من ادبیاتشون رو تغییر میدم چون سوال میخواستن بپرسن، تبدیل به اعلام دیدگاه شد. ما سوال بخوایم تر بکنیم، ایشون باید بگن آقا شما این بحث را با موضوع مهمی به نام وحدت بین شیعیان و مسلمانان چگونه جمع میکنید، این بحث اعتقادی را چگونه جمع میکنید. پاسخ هم سرکار خانم ناصری خوب دقت کنن که هر جاش من غلط میگم بعد بفرمان تکمیل کنیم، ولی ما درگیر مثالها و مصادیق نمیشیم. الان بحث کلی رو میکنیم، بعد شما میگید آقا این خانم باید این کارو میکرد یا اون کارو میکرد، اونجا میشه نکته بعد. ببینید ما هممون باید با هم باشیم، بسیار خوب، به چه قیمتی؟ اگر این قیمت معنایش در واقع پا پاگذاشتن بر اصول اعتقادی باشد، این با هم بودن معنی نداره. دیگه با هم نیستیم که، دیگه من شیعه نیستم، او هم اوی سنی نیست. مثل این میمانه، ما بگیم ما با هم باشیم. یه کلیپی هست که یکی از علمای پیروان مکتب خلفا داره صحبت میکنه، میگه این هفته وحدت رو به درد ما نمیخوره، من دارم از قول او میگم، میخواستید فایل تصویریش هم بعدن برای خودتون میتونم ارسال کنم. میگه این به درد ما نمیخوره، اینو ما نفاق میدونیم که ما پشت سر شما نماز بخونیم، شما پشت سر ما. بعد حرفش اینه، میگه اگر راست میگید نصف وزرا از ما باشن، نصف وزرا از شما باشن، نصف استاندارا از ما باشن، نصف استانداران از شما باشن، اگر راست میگید. او هم که عالم و پیشوای پیروان مکتب خلفاست و در ایران زندگی میکنه، به برکت خونها و جانهایی که در این مرزها داده شده است داره در آرامش نفس میکشه، این مفهومی که ما از وحدت بیان میکنیم رو نمیپذیره، دنبال بقیه شه. پس ما اولا ببینید، شما دیدگاه رو دیدگاه اعتقادی اجتماعی ببینید، بعد بگید آقا این دیدگاه مثلا به سلیقه من میخوره یا نمیخوره. ولی غلطی و درستیش الان بحث ماست. یا خب شما میگید آقا سلیقه من یه چیز دیگه، اون سلیقه رو الان کاری نداره. میخوام یه چیزی بگیم که بر مبنای قرآن و روایت باشه و قرآن و روایت هم بر این که جان و مال و ناموس مؤمن و شیعیان محترم است تأکید داره. پس حرف اول ما اینه که به چه قیمتی؟ الان ما در خود جمع شیعیان، در خود جمع شیعیان آقایی در رسانه عمومی کشور به شیعیان توهین کرد، یک بیادبی رو به همه شیعیان نسبت. خب ما خود شیعیان میخوایم با هم باشیم، نمیذاره. و همه شیعیان توهین کرد، هنوزم داره صحبت میکنه و ابراز فضل میکنه، دیگه بیش از این نشانه نداره. آیا این درسته؟ نه. تو رسانه‌ای که مکتب خلفا دقیقا با تعبیر شیعه به کار بود، مکتب خلفا دارن همه رصد میکنن و تو رسانه های غربی و ماهواره‌ای چه کردن با حرف او، که بابا این جزء متفکرین ایناست، خودش تو تلویزیون میگه شیعیان اینقدر آدم های نااهلی هست. ما میخوایم با هم باشیم، ولی به چه قیمتی؟ به این قیمت که اگر یک نفری آمد در رسانه‌ای که مخاطبش 70-80 میلیونن، کلی شبکه‌های ماهواره پیروان مکتب خلفا منتظرن اینا یه خطایی بکنن، بل بگیرن و چیکار کنن، این حرفو بزنه، بعدم همه بگن چون می‌خوایم با هم باشیم سکوت کنیم، چون همه می‌خوایم با هم باشیم کسی اعتراض نکنه. غلط. به چه قیمتی؟ اتفاقا خانم ناصری برعکس برداشت شما به نظر میرسه، اینو باید یه تحقیق میدانی بفرمایید، ولی کسانی که خودشون صاحب جلسن، خودشون مدرسن، امثال خانم علی پوریان که الان تو خود جلسه وجود دارن، یکی دو بار خود ایشون به من گفتن که اساساً موضوع تبری، ایشون خودشون هفتگی جلسات تدریس دارن، اساساً موضوع تبری در خانواده های شیعی فراموش شده است. این شواهد متعدد داره. شما مگه نمیگید مورد پذیرش است و مورد قبول است؟ خدا حفظ کنه مداهان با اخلاص اهل بیت رو. من یه زمانی فکر میکردم اگه این مداهان نبودن، داستان شهادت حضرت زهرا فراموش شده بود. اینا هی گفتند در مقابل همه تمسخرها و قصه هایی که درست کردن، بله قصه هاشو بعضیش نمیخوام بگم، یعنی فکر میکنم اصلا ذهنها رو به هم میریزه. کلی قصه ها از قول بعضی از آقایونی هم که ما ممکنه ازش حقی هم به گردن ما داشته باشه که بله روزهای از زهرا این گونه است اون گونه است. جمع شده تبری در بین خانواده های شیعی. شما همین الان آمار بگیرید در خانواده خودتون، اطرافیانتون، دختر خاله هاتون، پسر خاله هاتون، فامیلاتون، پسر عمه هاتون، دختر عمه هاتون، ببینید در خانه هاشون چیزی به نام نوح ربیع رو بذارید کنار، در خانه هاشون چیزی به نام تبری وجود داره یا نه؟ اگه زیارت عاشورا بخونن لعنه بر دشمنان سید الشهدا گفت. تازه اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدع بهی اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع، منبری محلشون رفته بالا منبر گفته این اولی فلانیه نه فلانی. اگر این سکوت به قیمت از بین رفتن یکی از اصلی ترین ستونهای اعتقادی شیعیان باشه، این سکوت مورد رضای خدا نیست. اما اگر این سکوت با مصلحت اندیشی در مواقع خاصی متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی کشور باشه، قربتا الله هم که باشه، ارزش پیدا میکنه. یعنی شما میگید آقا در کردستان در سنندج مثلا طرف یه همسایه داره سنی، مهمونم دعوت بکنه با صدای بلند و میکروفون و نمیدونم چی و تو راه رو شروع کنه لعنه بر اولی و دومی، شما میگید این کارو باید انجام بده در حالی که مثلا همسایه روبروی سنیه، بالایی سنیه، پایینی سنیه؟ خب کی میگه بله؟ کدوم آدم عاقلی میگه بله؟ اما شما اگر گفتید آقا چون ما باید در واقع وحدت اجتماعی را با سستی در اعتقادات شیعی قاطی کردید، اینجا محل اشکاله. اگر فایل ها را به دقت گوش داده باشید، ما همیشه این رو در مقدمه گفتیم، بعدش هم گفتیم، وسطش هم گفتیم، میگیم ما اولا بنده که از پیش خودم سعی میکنم صحبت نکنم، نماینده گفتار کسی هم نیستم، دارم بر اساس قرآن روایت بر شما میگم. میگم اگر ما دیدیم تبری چنین اصل مهمی است، ولی من در قنوت نمازم تبری ندارم، در سجده نمازم تبری ندارم، بعد از نمازم تبری ندارم، امام صادق علیه السلام بعد نمازشون 4 تا مرد 4 تا زن رو لعنت میکنن، تو اتاق استراحت شما، در جایی که جای نماز شماست، تو پذیرایی شما، الان یک داعشی ایستاده به شما میگه آقا اگر شما لعن بکنی من این 5 تا دونه جوان شیعی رو خدای نکرده تیرباران میکنم، یا نه اونجا شمایید و صاحب الزمان و خدا، اونجا چرا تبری نیست؟ به خاطر اینکه به اسم اتحاد و وحدت اجتماعی سیاسی ما به لحاظ اعتقادی متزلزل شدیم در حدی که عالم و آخوند شیعی در سمینار برمیگرده میگه، در سمیناری که مخاطبانی داره شیعه و سنی، میگه ما اشهد ان علی و ولی الله رو از اذان برداریم، اهل سنت هم از صلاة خیر من النوم رو بردارن، ما متحد بشیم. یعنی اتحاد را به حذف نام علی میبیند. چرا شیعیان نصف وزرا را سنی نمی کنن؟ برای اینکه اینا دستور بگیره مولوی های سیستانی ریشه در عربستان هستن، چرا اینا رو وزیر نمی کنن؟ به قول اون عالم سنی، خب اگه راست بگیم اینا رو هم وزیر کنیم. خب این نشون میده که شیعه با تمام، یعنی همه کسانی که دغدغه این اتحاد رو دارن میفهمند که اگر کار دست اینها بیفتد چه اثرات منفی برای جامعه داره و چه مشکلاتی برای اعتقادات مردم پیش می آوره. مسجدی در نیمه های اون نزدیکی بازار سرشور زمینشو گرفته بودن که بسازن، مال پیروان مکتب خلفا بود، جلوشونو گرفتن نگذاشتن، تخریب کردن، الان پارک شده. چرا این کارو کردن؟ یعنی خود اونهایی که صاحب مسئولیتن میدانند، صاحب مسئولیتن میدانند که اگر کار به دست اینها بیفته، حتی به داشتن یک مسجد، البته الان متاسفانه تو مشهد مساجد دیگری به اسم اینها درست شده، ولی اونا میدونن اگه این مسجد چه پایگاهی میشه برای اینها، چرا اونجا اسم وحدت نمیاد؟ پس این نشان میدهد که اگر کسانی هم دارن در این موضوع پافشاری میکنند، یعنی خود اون استانداری خراسان رضوی که تابلو میزنه مثلا هفته وحدت مبارک، خودش با هماهنگی وزارت اطلاعات مسجدی که اینا دارن میسازن و جلوشو میگیره، خودش میره جلو اینو میگیره. در جامعه ما بالاترین مقام اجتماعی و سیاسی سالهای سال است که زیر پرچم السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة می نشیند و روضه فاطمیه می گیرد. این عین نقض موضوعی به نام وحدته، ولی چرا این کارو میکنن؟ چون اعتقادات شیعی مهمتر و ریشه‌ای تر از یک لفظی است که اون لفظ باعث بشود که اتفاقاتی برای اعتقادات بیفته. پس اصل سؤال اینه که اتفاقا خانم، ما بیش از چه بسا بسیاری از مدعیان قائل به ملاحظات، قائل به تقیه، گاهی قائل به تقیه، گاهی قائل به وحدت و امثال اینها هستیم، اما تا کجا؟ تا جایی که به اصل اعتقادات لطمه نخوره. یعنی بالاترین مقامات سیاسی اجتماعی روضه از زهرا میگیرن، این یعنی تایید وحدت؟ اصلا مگه میشه روضه از زهرا با وحدت جور در بیاد؟ من یادم سالای 71 72 که هم خودم حضور داشتم هم بعدن کاستشو گرفتم، که آقای منصور عرضی چه روضه ای برای از زهرا میخوند و چه مجلسی بود. اون زمان هم اینقدر مجلس زیاد نبود، چه مجلسی بود برای از زهرا. اصلا ملاحظات امنیتی هم که الان هست اون موقع نبود و همه چراغام خاموش و اصلا یه وضعی، یه شوری. من هنوز فایلشو دارم. آقای پرهیزگار سوره الرحمن میخون، آقای عرضی هم وسطش روزه میخون، از تنهایی امیرالمومنین میگفت، از کوچه بنی هاشم میگفت، این با وحدت چجوری جمع میشه؟ شما میگید همسایه من یه خطایی کرد، خب بگیم همسایه تو خطا نکن. میگید یک خانوم به نظر من نباید این کارو میکرد. یک، اگر خانوم متدینی است به نظر من پیش از اینکه او رو متهم بکنید برید و باهاش گفتگو کنید، استدلال کارشو بپرسید، مبنای فقهی کارشو بفهمید. اما ما 14 تا معصوم بیشتر نداریم. این خانوم متدینم ممکنه باشه یه خطایی بکنه، او دیگه الان به بحث علمی ما کاری نداره. بحث علمی ما الان جلسه تشکیل نداده این که مجلس نوه روی شما بگیرید یا نگیرید. ما با همکاری خانم هایی که در بحث نظامت بودن و به مناسبت ایام داریم این بحث رو طرح میکنیم که آقا نهم ربیع چنین روزیست و به این بهانه شما اهمیت بحث تبری را بیشتر توجه کنید، شبهات چند بتونید پاسخ بدید. حالا اگر شما در خانه خودتون نشستید با بچه هاتون با نوه هاتون دست زدید و لعن کردید و بر دشمنان از زهرا، هیچ همسایه‌ای هم ندارید، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، این جایز است یا نه؟ اگر این جایز نباشد پس روزه خواندن حضرت زهرا جایز نمی شود، چون شما بگی صلی الله علیه ایتها الصدیقه الشهیده، سوال اینه چرا شهیده؟ چرا شهیده؟ یا باید کتمان کنید و بگید نه شهید نیست، که حدود 10 سال قبل در مجله ندای اسلام شهادت از زهرا رد کردن، پاسخهایی هم بهش داده شد، از جمله اون مقاله عنوانش این بود افسانه شهادت فاطمه زهرا، از جمله آقای طباطبایی، آقای دکتر طباطبایی یک کتابی نوشت تحت عنوان شهادت مادرم افسانه نیست، تمام کلمات اون مقاله رو خط به خط جواب داد. یا باید به دامن پیروان مکتب خلفا بیفتیم و رد کنیم، یا باید بگیم هست، وقتی بگی هست میگه چه کسی او رو به شهادت رسونه. وقت اینجا شما وقتی برید و این روایت مفصل رو بخوانید که اسنادش هم بیان کردند، متوجه اهمیت نهم ربیع میشین، یعنی شما عالمانه به موضوع وحدت نگاه کنید نه جاهلانه. جاهلانه چی میگه؟ میگه اصلا ما با هم اختلافی نداریم، ما اشهد ان علی ام ولی الله رو برمیداریم، شما هم از صلات و خیر من النوم رو برداریم، ما با هم متحدیم. اما عالمانه میگه شما تثبیت اعتقادات شیعی کن. چرا موضوع وحدت را موضوع سیاسی میکنید؟ بحث اعتقادیه، بحث اعتقادی اش را شما درست کن در نظام اجتماعی و سیاسی بر اساس تدبیر و عقل جمعی عمل کن. هر جای سخن ایراد داره سرکار خانم ناصری بفرماید، نه ایراد سلیقه ای، ایرادی که شما فکر کنید به عنوان یک متدین، ما انشاءالله دوست داریم متدین باشیم، ما ایرادی در این طرح بحثمون هست، بفرمایید استفاده کنید.
البته من به
سخنانی
شما که و فقط هدفم همون بود که ما اون مسئله وحدت کلمه رو حفظ بکنیم، وحدت بین مسلمین رو حفظ بکنیم. شاید به نظر شما که فهمودین که یک نظر عقیدهیه، یک نظر تئوریه، اینو من میپذیرم، حرفای شما رو من قبول دارم که ما باید تبری بکنیم، باید بیزاری بجوییم، ولی اینکه تو جمع باشه، تو علنی باشه یا با حرکات و صحبت‌های
نه الان اونا دیگه میشه جزئیات اداره یه مجلس خانه شما. ببینید اون دیگه جزئیات اداره مجلس خونتون، اون دیگه به بحث‌های عقیدتی ما ربطی نداره. ضمن اینکه این سوال رو اگر شما دوست داشتید بهش تعمل بکنید و ببینید این چگونه با اون وحدتی که شما میگید سازگاره. برگزاری مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها توسط تمام صاحب منصبان کشور، الحمدلله من که خوشنودم، پرچم فاطمه زهرا هر چقدر برافراشته‌تر خوشنودتری، اما میشود پرچم فاطمه زهرا در میدانهای شهر در ایام فاطمیه برافراشته شده باشه بعد این اسمش اسم وحدت باشه؟ من میگم یعنی به یه عبارتی اگر شما به این موضوع تأمل بکنید تعارض درونی این سخن رو میابید. یعنی نمیشه فاطمه زهرا سلام الله علیها یه کاری کرده مظلومیت امیرالمومنین رو میپوشونن، مظلومیت همه اهل بیت رو میپوشونن، مظلومیت خود خاتم الانبیا رو میپوشونن. فاطمه زهرا یه کاری کرده، شما در نظام هستی نمیتوانی بپوشانی حق امیر المؤمنین را به خاطر نام فاطمه زهرا. فاطمه زهرا یه کاری کرده تا قیام امام زمان سلام الله علیه، هر حقی پوشنده بشود حق امیر المؤمنین به خاطر نام فاطمه زهرا نمیتونه پوشنده بشه. یعنی یه بنبسته، این یه تعارض حل نشدنیه، بازی با کلمات و با جملات و با بنرها و با ستاد بزرگداشت و اینا رو بذارید کنار، اینا که کاری نمیکنه. حقیقت اینه که نمیتوان، یا باید نام فاطمه زهرا رو حذف کنی، یا باید از حق امیرالمؤمنین بگذری، یا باید اگر به نام فاطمه زهرا رسیدی و نتوانستی عبور کنی بقیه چیزا رو تنظیم کنی. الان این که مثلا شما بگید آقا راجب ارمنیا به لحاظ اعتقادی مثلا چی نظر میدی؟ ببینید الان اگه من تو ارمنستان باشم، وزیر امور خارجه کشور باشم، باید یه نظر بدم، مصاحبه بکنم، باید یه نظر بدم. اما اگه نه، ما در یه کلاس اعتقادی نشسته بودیم، خب من راجع به ارمنیا باید ببینم خدا و پیغمبر و رساله های مراجع جایز و تقلید چیه، خب اونو بیان کن. شما هم اگر میخواید زندگی دیندارانه داشته باشید، نباید بگید اینا بحث نظریه، اینا مبانی اعتقادیه که باید در اعمال خودشو نشون بده. یعنی به یه عبارتی آقای مثلا مهندس اکبرزاده وقتی میخوان از منزل برن بیرون، بدانند که امروزم به برکت لعن بر مثلا معاویه انشالله برکت پیدا میکنه و ذکر رو بگن و برسن تا محل کارشون. باید در عمل خودشو نشون بده. دختر من، خاله من، پسر من، باجناق من، اینا کجای زندگیشون تبری هست؟ هیچ جا. تام یه جا حرف بزنی به تعبیری که شما فرمودید مثلا همه آقا الان شما حرف زدی دارن میکشن، اون نوارا رو گوش بدید، اونجا مثالاشو آوردیم. اصلا به هنوز هیچ مجلسی برگزار نشده بود، هنوز خلیفه دوم کشته نشده بود، ام فروه به خاطر دفاع از امیرالمؤمنین سرش زده شد. ام فروه به دستور متخلف اول به عنوان یک زن در جامعه، یک زن وقتی سر بزنن یعنی چی؟ به دستور متخلف اول سرشو زدن، هنوز متخلف دوم به سلطنت نرسیده. و اونجا ما این بحثو گفتیم، گفتیم نه که ما بگیم که من البته خوشحال میشم خدا منو بپذیره در زمانی در حال دفاع از حریم امیرالمؤمنین شهد شیرین شهادت رو بنوشیم، این باعث افتخار ما، ولی ما در زمانی داریم سخن میگیم، در عرصه‌ای داریم سخن میگیم که دیگه عرصه علمه، عرصه استدلاله، عرصه بحث علمیه. تو این زمان اینا هنو دارن آدم میکشن میرن جلو. اینا وابسته به فایل صوتی دیروز و پیروز ماست. به قول سرکار خانم الهی، این جاهایی که هستن در خارج، این بلاهایی که سر شیعیان گاهی آورده میشه به خاطر اینکه اونجا مجلس گرفتن. بحث به لحاظ اعتقادی خیلی دقیقه. و من همیشه گفتم، گفتم ببینید شما در نظام اجتماعی و سیاسی ملاحظاتی که باید انجام بدید انجام بدید، یعنی وظیفه حفظ جانتون، حفظ مالتون، حفظ ناموستون، حفظ عرضتون، حفظ آبروتون. البته یک فتواهایی هم هست دیگه، من الان وارد خواندن اونا نمیشم، ولی یه وقتایی تو بعضی جلسات پرسیدن گفتم، الانم دارم اگه بخوام بخونم، که اگر برسد به جایی که اعتقادات شیعی دچار تزلزل یا لطمه بشه، اونجا باید جان هم داد. چطور شما می ستایید کسانی رو که برای حفظ یک خانه شیعیان، منطقه‌ای که مربوط به شیعیان است، جان فشانی میکنن؟ اعتقاداتشون که مهمتر از جسمشون هست. برای اعتقادات شیعیان عده بسیاری در طول تاریخ جان دادن و این قابل تقدیره. و در فتاوای صاحب رساله های متفقون علیه که مورد توافق همگان هستند با همه دیدگاه ها، این مطالب هست که تا جایی باید آدم ملاحظه بکنه که اصول اعتقادی شیعه نیاز به خونفشانی و جانفشانی نداشته باشه. از اونجا به بعد باید جان هم داد. ده تا مثل خردمند فرض کنید قربانی دفاع از حریم امیرالمومنین و نام فاطمه زهرا بشه، ده ها هزارش باید فدا بشه در برابر باور فاطمی، باور علوی، دفاع از حریم صاحب الزمان. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشارك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حميد بحق محمد، يا غالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. تقديم به همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادران، اونهایی که در بزرگداشت نام امیر المؤمنین و حریم فاطمه زهرا و ابراز تبری عالمانه نسبت به دشمنان اهل بیت در طول سالهای قبل قدمی برداشته اند، رنگ لباسی تغییر دادند، رنگ روسری تغییر دادند، خانهشون گلی گرفتند، شیرینی گرفتند، کاری انجام دادند که این حقیقت بیبدیل ولایت و براعت رو بزرگ بدارن و فرزندانشون رو با اینها مأنوس کنند، هم با سلام و درود به اهل بیت، هم با لعن و بیزاری از دشمنان اهل بیت. دستشون از این دنیا کوتاه شده، همشون رو شریک میکنیم در این جلسه و تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از سرکار خانم نورشاهی و مشارکت کنندگان در این برنامه و مسابقه شون، من پیشنهاد میکنم به جهت اینکه بزرگواران به میزان لازم مسلط به بعضی از بحث ها نبودن یا لااقل قلیلی از دوستان چنین تسلطی داشتن، جلسه بعد هم ما یک فرصتی اختصاص بدیم در اون کوتاه پاسخ‌ها یا بلند پاسخ‌هاتون که همه انشالله تا جلسه بعد بر این موضوع تأمل بکنن، اون فایل‌های صوتی رو بشنون، به روایتش مراجعه بکنن. باز هم اگر سؤالی ابهامی داشت بفرمایند به اون بپردازیم که این بحث در واقع نپخته نماند. به هر حال کم پیش میاد که اون روایت مطرح بشه، مفصل بهش پرداخته بشه، توضیح داده بشه. حالا الان که خدا این توفیق رو داده و عمرمون به اینجا رسیده، اگر توفیق داشتیم و زنده بودیم هفته بعد هم یه بخشی از جلسه رو در واقع به سوال و جواب ها بگذرونیم و اونجا دیگه افراد دیگر هم مشارکت کنن، بلدن یا بلد نیستن، ولی بالاخره فایل رو شنیده باشن و مشارکت کنن. بزرگوارانی هم که در جلسه پنجشنبه ها تشریف دارن میتوانن همین پنجشنبه انشالله به سوالات دیگر شما پاسخ هم بفهم.
معذرت،
خیلی
متشکرم از بسیار عالی و تدریس عالیتون. دو مطلب، یکی این که به اصطلاح من تشکر میکنم از خانم کاشانی، میدونم الان در کلاس دارن یا نه، حاصل زحمتشون توی گروه قرار گرفت.
بله میدونیم انشاءالله.
به هر حال لازم بود به این شکل ازشون تشکر. بله. بعد اینکه همین پنجشنبه نظرتون این هست که این کار تکرار بشه یا نه؟
اگر فکر میکنید
جدیدی برای پاس
اگر فکر میکنید که افراد مشترک زیادن، بذارید همون قسمت دوم برای سه شنبه بعد، لااقل این که در حد توضیحی مثلا در این جلسه پنجشنبه اکتفا بشه، یا مثلا خود شما یه توضیحی بدید و اگر صلاح دونستید. اگر دیدید نه افرادی که داوطلب مشارکتن افراد جدیدی هستند، اشکال نداره، ما وقتی اختصاص تصمیم و تدبیرش با خودشون. همه بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپاریم و به امام معصوم سلام الله علیه.